ساعت 19 در ایران است. همراه مجله شامگاهی رادیو فردا شدید. در این شامگاه نوروزی چهارشنبه اول فروردین 1403 خوش آمدید به این مجله که امروز رنگ و بوی نوروزی داره. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما در این مجله. از طرف خودم و سایر همکارانم در رادیو فردا سالی سرشار از سلامتی و صلح رو براتون آرزو میکنم. دعوت میکنم که همراه ما باشید. مروری داریم بر خلاصه تازه ترین اخبار این ساعت با همکارم سیاوش سعادتیان.
سلام به شنوندگان رادیو فردا و سال نو شما مبارک. نرگس محمدی برنده جایزه نوبل صلح و فعال حقوق بشر زندانی در پیام نوروزی خود خواستار گذار از حکومت جمهوری اسلامی شد. در این پیام خانم محمدی گفته است امید و ایمان دارد مردم ایران با مقاومت و مداومت گذار رژیم به گفته او دینی استبدادی را به سرانجام می رسانند. نرگس محمدی در بخشی از پیام خود نوشته است از پشت میله های زندان بهار دلنشین و عید نوروز را به نشان و امید استقرار دموکراسی، آزادی و برابری به همه مردم ایران و جهان تبریک می گوید. جمعی از نواندیشان دینی با اظهار نگرانی از وضعیت سلامتی صدیقه وسمقی خواهان آزادی بی قید و شرط او شدند. خانم وسمقی هفته گذشته با یورش ماموران امنیتی به خانه اش دستگیر شد. صدیقه وسمقی، اسلام پژوه و استاد سابق دانشگاه، به دلیل خودداری از پوشیدن حجاب از اعزام به بهداری اوین و یا بیمارستانی در خارج از زندان اوین محروم شده است. خانم وسمقی اعلام کرده که با هر گونه کفالت و وثیقه گذاری برای آزادی از زندان مخالف است، زیرا وی دادگاه انقلاب را قانونی نمی داند و به حکم آن تمکین نمی کند. مجید میرحمدی معاون امنیتی وزیر کشور به تمامی رستوران ها، کافه ها و کسانی که وی آنها را روزخار توصیف کرده هشدار داد. این مقام وزارت کشور گفته است روزخاری در ملأ عام تحت هر شرایطی جرم است. وی رستوران ها و اغذیه فروشی ها را هم تهدید کرده و گفته است این اماکن مطلقاً اجازه فعالیت تا قبل از افطار را ندارند. در روزهای اخیر ده ها کافه، رستوران و اغذیه فروشی هایی که در طول روز به مشتریان خود سرویس می دهند پلم شده اند. در گزارش سالانه سازمان ملل درباره شادترین کشورهای جهان که 143 کشور در آن بررسی شدند، ایران در رتبه 100 قرار گرفت. در این گزارش که همزمان با روز اول فروردین و به مناسبت روز جهانی شادی منتشر شده، فنلاند برای 7 سال متوالی مقام شادترین کشور جهان را به دست آورد. کشورهای دانمارک، ایسلند و سوئد در مقام‌های اول تا 4 قرار دارند و افغانستان و لبنان دو رتبه آخر را به خود اختصاص دادند. برای اولین بار از زمان انتشار این گزارش سالانه که بیش از 10 است منتشر می‌شود، ایالات متحده و آلمان در میان 20 کشور اول سعادتمند جهان قرار نگرفتند و به ترتیب رتبه‌های 23 و 24 را به خود اختصاص دادند. وزارت خارجه آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد که واشنگتن با فروش 50 تانک پیشرفته آبرامز به بحرین موافقت کرده و این موضوع را به کنگره اطلاع داده است. ارزش این قرارداد 2,200,000,000 دلار اعلام شده است. بحرین متحد آمریکا و میزبان ناوگان 5 ایالات متحده است. به گفته وزارت خارجه آمریکا این تانک‌ها توانایی بحرین در مقابله با تهدیدات فعلی و آینده را افزایش می‌دهد و توانایی کشور در همراهی با آمریکا و دیگر متحدان را در عملیات‌های منطقه‌ای بهبود می‌بخشد. تانک‌های آبرامز از جمله سنگین‌ترین تانک‌ها در جهان به شمار می‌روند و در زمره تسلیحات اصلی ارتش آمریکا هستند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم سیاوش سعادتیان و اما در این مجله شامگاهی رادیو فردا. در این مجله میپرسیم آیا سال جدید همراه با تحریم‌های بیشتر علیه ایران خواهد بود؟ چند پیام نوروزی میشنوید؟ و نویسنده کتاب تهدیگ از این میگوید که سال گذشته کدام ادویه بود و دوست دارد 1403 رنگ و بوی کدام ادویه را داشته باشد. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها دعوت میکنم تا 19:30 دقیقه در این مجله شامگاهی همراه ما همراه رادیو فردا بمانید. خوش آمد میگم به شمایی که هم اکنون به جمع ما پیوستید. ساعت در ایران 19:05 دقیقه هست و در این شامگاه نوروزی اول فروردین صدای ما را از پراگ در اروپای مرکزی میشنوید. روزنامه وال استریت جورنال روز گذشته خبر داد که اختلافی در اتحادیه اروپا بر سر تشدید تحریم‌های ایران شکل گرفته. این روزنامه گفت آلمان و فرانسه با اتحادیه اروپا بر سر تحریم‌های تازه علیه ایران به دلیل حمایت موشکی و نظامی جمهوری اسلامی از گروه‌های نیابتی در خاورمیانه خبر داده. طبق این گزارش فرانسه، آلمان، هلند و 5 کشور اروپایی دیگر ماه گذشته در یک نامه به جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا خواستار تحریم ایران به دلیل تحولات در خاورمیانه شدند. اما اتحادیه اروپا میگه که تحریم‌های جدید ممکنه دیپلماسی در قبال ایران رو تضعیف کنه و تنش‌های منطقه رو افزایش بده. در این باره ساعتی پیش گفتگوی داشتم با دامون گلریز، تحلیلگر امور بین الملل در هلند و با او در این زمینه گفتگو کردم.
سال نو شما مبارک، سال نو همکاران شما، شنوندگان گرامی، نوروز بر همه فرخنده باد. امیدوارم که امسال همبستگی و سلامت ایرانیان و آزادی در ایران رو ما نزدیکتر بشیم بهش.
آقای گلریز، حالا ما درباره خوبی و بهار رو اینا صحبت میکنیم، در میانش میخواستم که بپردازیم به این ماجرایی که روزنامه وال استریت جورنال دیروز گزارش داده بود که این اختلاف نظر بین آلمان و فرانسه با اتحادیه اروپا درباره تحریم علیه ایران. هفته پیش یه صحبتایی بود که اتحادیه داره میره که تحریم‌های سنگین‌تری رو علیه ایران تصویب بکنه. از یک طرف صحبت درباره همکاری با روسیه است، از یک طرف ماجرای خاورمیانه و حالا صحبت اینه که اختلاف نظر سر اینه که اینها رو با هم قاطی بکنن یا نه. چه اتفاقی داره میفته؟
اتحادیه اروپا به خصوص کشورهای عضو اتحادیه اروپا نگرانن، چون که احساس میکنن که با این که دارن هزینه جنگ رو، جنگ اوکراین رو دارن میدن و هر روز هم به نظر میاد که خطر نزدیکتر میشه و جمهوری اسلامی کمک میکنه به پوتین. حالا حتی از نظر طبق آخرین سخنانی که من از وزیر امور خارجه بریتانیا شنیدم که تایید کرده که موشک‌های بالستیک هم به پوتین داده شده توسط جمهوری اسلامی. با این همه به نظر میرسه که امریکا جلوی هر نوع حرکت جدی رو، حالا چه مسئله نشست شورای حکام آژانس بخواد باشه برای تحریم‌های از اون دست یا تحریم‌های مورد نظر 8 کشور اروپایی که حالا شما دوتاشون رو مطرح کردین، امریکا به نظر میاد که هی جلوی اینها رو میگیره. از این جهت که به نظر میره که پشت صحنه توافقاتی کردن، نشست‌هایی بوده که اخبار هم این رو مطرح کرده بین تهران و واشنگتن.
یک نشست در یکی از گزارش‌ها اعلام شد که یک نشست اتفاق افتاده بوده، نشست بعدی درباره حوثی‌ها که اون نشست بعدیش به تعویق افتاده.
بله، به هر حال این هم تازه درس کرده به بیرون. شاید اتفاقات دیگری هم پشت صحنه افتاده به خاطر کاهش درجه تولید غنی‌سازی 60%. به نظر میرسه که توافقاتی بوده و اروپا خب ناراحت هم هست، نگران هم هست، به خصوص کشور اصلی نگران هستند به خاطر اینی که در این خصوص با اینکه در روی کاغذ حداقل هنوز در توافق برجام حضور دارن ولی در این گفتگوها حضور ندارن. حتی اگه خاطرتون باشه اظهارات مقام سفیر روسیه هم در شورای حکام نشون میداد که روسیه هم حتی یه نوعی از دلخوره که چرا در این گفتگوها شرکت نداره. به نظر من اصل موضوع اینجاست. به علاوه اینه که خب جمهوری اسلامی طبق آخرین گزارش ها بین 2018 تا 2023 نزدیک به 300% افزایش داشته. فروش اسلحه‌اش که 3/4 اون رو به روسیه داده و با این تفاصیل نوع واکنش امریکا که به خاطر انتخابات آقای بایدن نمیخواد یه موقع کاری انجام بده که عملا خودشون هم گفتن، این رو بورل هم گفته حتی نمیخوان کاری انجام بدن که جمهوری اسلامی بخواد قیمت نفت رو تحت تأثیر قرار بده واکنش هاش، یا اینه که نوعی خطری به وجود بیاد که آمریکا نتونه اون رو به قول بایدن مهار کنه اونجوری که دلش میخواد، و این یک نوع از ناراحتی رو، نگرانی رو و اختلاف نظر رو در اروپا به وجود آورد.
مثلا در گزارشی که اومده اتحادیه اروپا گفته تحریم‌های جدید ممکنه دیپلماسی در قبال ایران رو تضعیف کنه و تنش‌های منطقه افزایش پیدا بکنه. ما الان در روز اول سال 1403 داریم با هم صحبت می‌کنیم. فکر می‌کنید که واقعاً یک گره بزرگ پیش روی این سیاستمداران و دیپلمات‌هاست؟
جنگ اراده هاست و دولت بایدن، خیلی جالب هم که شما مطرح کردین که چطور کشورهای عضو اتحادیه اروپا فشار میارن برای تحریم که قبلا برعکس بوده و الان به اصطلاح وزیر امور خارجه اتحادیه اروپا یعنی آقای بورل و واشنگتن جلو این رو میگیرن با این ادعا که بله ما داریم سعی میکنیم که مشکل رو از طریق دیپلماتیک حل بکنیم. این جنگ اراده ها تا الان به نظر من به نفع جمهوری اسلامی تموم شده. باید ببینیم که در طول هفته ها و ماه های آینده به چه شکلی حرکت میکنه.
اون خطر افزایش تنش رو شما نمیبینید؟ چون میگیم به ادعای بایدن و بورل این میتونه مثلا فلان اتفاق بیفته، اما شما تصورتون این نیست که مثلا اعمال تحریم های بیشتر ممکنه که به افزایش تنش بیشتر در منطقه خاورمیانه که همین حالا هم با تنش شدید روبروس منجر بشه؟
ببین، همین امروز خامنه ای سخنرانی مهم خودش رو در خصوص سال جدید شمسی مطرح کرد. در اینجا اگه شما سخنرانی رو در عمل خلاصه بکنید، حرفش اینه که مشکل اقتصادی، بزرگترین مشکل اقتصادی حکومت ناکارآمدی با اسپاین اومدن مشارکت شده و ما باید مشکل اقتصادی رو حل بکنیم. البته حرفایی که راه حلایی که میده راه حلایی جمهوری اسلامیه که به درد نمیخوره دیگه قطعا. در عمل نشون دهنده اینه که تحریم، فشار روی حکومت باعث این میشه که حکومت معادلات خودش رو تغییر بده. و اتفاقا این حکومت، خاطرتون هست که یکی از این سرداران در خصوص حمله به عین الاسد مطرح کرده بود که ما خیلی سعی کردیم و برای توجیه حمله به هواپیمای اوکراینی ما خیلی سعی کردیم که سطح تنش رو به جایی برسونیم که یه موقعی امریکا به ما حمله نکنه، چون اون وقت بقای حکومت به خطر میافتاد. معادله حکومت بر این مبناست که وقتی فشار به بقای حکومت ناکارآمدی به شکلی پیش بره که چه از نظر داخلی و چه از نظر منطقی بقاش به خطر بیفته، معادلهش رو تغییر میده. این کار در سال 2003 هم کرد دیگه، اون داستان گراند برگن که حتی خود ظریف اون یک وایت پیپر رو نوشته بود، معامله بزرگ رو وقتی انجام شد که دیدن آخوندا که در شرق و غرب ایران نیروهای آمریکایی دارن پیاده میشن برای حمله و بعدش هم نوبت جمهوری اسلامیه، وارد یک معامله بزرگ شدن که بعد نیویورک تایمز این رو مطرح کرد و غیره. از این جهت هیچ جنگ اراده ها برخلاف سخنانی که بایدن میگه برای مهار کردن، خب دیپلماسی بیش از اینکه 4 سال داره میشه دیگه، دیپلماسی که خب جواب نداده، راه حل های میانه هم جواب نداده. تنها چیزی که معادله رو میتونه تغییر بده طبق گفته خود خامنه ای، همین سخنرانی امروزش، اینه که حکومت زیر فشار قرار بگیره و اونم فشار اقتصادی.
دامون گلریز بود، تحلیلگر امور بین الملل در هلند.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید، @فرداگرام،
یا اینکه با شماره واتساپ رادیو فردا تماس بگیرید، 2024275970. اما رادیو فردا مثل هر سال نوروز به سراغ فعالان سیاسی و مدنی در ایران و چهارگوشه جهان رفته تا از نوروز و امیدها و آرزوهاشون بیشتر بشنوه. از محمد سیف‌زاده، وکیل و فعال حقوق بشر در تهران بشنوید.
سلام، نوروز باستانی را به تمام پارسی زبانان به ملت شریف ایران، به تمام زندانیان سیاسی، به خصوص بانوان دربند، به تمام خانواده های داغدار و دادخواه تبریک عرض می کنم. درود می فرستم به تمام شهدای راه آزادی، استقلال و احیای حقوق مردم از انقلاب مشروطه تا به حال. امید دارم که هرچه زودتر زندانیان سیاسی آزاد شوند و به امید روزی هستم که در ایران هیچ زندانی سیاسی و عقیدتی و مطبوعاتی نداشته باشیم. و همچنین امید دارم که سال 1403 سال صلح، آزادی، استقلال، آرامش و آسایش ملت ایران باشد و بتوانیم از این رنج‌ها و دردها عبور کنیم. شاد باشید ملت ایران. سیف زاده.
محمد سیف زاده بود در تهران. شما هم میتونید با ما در تماس باشید. 2042-02-21-12-21-12 یکی از شماره است که میتونید با پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید. امروز به مناسبت نوروز یکی از تماسهایی که رادیو فردا دریافت کرده تماسی ویژه بوده. بیشتر بشنوید.
موشای عزیز، این ساعت چه درسی داریم؟
درود بر شما. من ناصر قفرانی‌فر هستم، صداپیشه آقا معلم در شهر موشا و مدرسه موشا. از این طریق خواستم که روز باستانی رو به همه هموطنان گرامی در ایران و سراسر جهان تبریک و تهنیت عرض کنم و یادشون باشه که نوستالژی شهر موسا و مدرسه موسا با صداهای ما همیشه پیام‌آوران عشق و دوستی و آزادی بود در ایران، با موزیک و طنزهای گوناگونی که در کلاس برای من و کوکل و دنباریک و دیگران بود. و امیدوارم که سلامتی باشه برای همه و آزادی ایران. سپاس از
سپاس از آقای قفرانی‌فر برای این تماس. شما هم میتونید با ما در تماس باشید. 2420-22-11-22-113 شماره پیامگیر رادیو فرداست.
نسرین افشار هستم و با یه بچر نوروز 1403 رو به همه ایرانی ها و همه اونا که این روز رو در سراسر جهان جشن میگیرن تبریک میگم. باشه که سال جدید برای همه ما پر از برکت و سلامتی و آزادی باشه. ایام بهار است و گل و لاله و نسرین از خاک برایند، تو در خاک چرایی؟ نوروز همه مبارک.
با درود خدمت همه هموطنان عزیز و گرامی، سال نو خورشیدی برای تک تک شما پیروز و خجسته بوده. امیدوارم سالی پر از خوشی و سلامتی و تندرستی بدارید، سالی با بهترین لحظه ها، صفای همیشگی و عشق فراوان به زندگی برای همه شما آرزو دارم. امیر کهن‌روز.
سالی نویتان پیروز به هیوادارم سالکی لیوان لولد الخوشی و بختواری تان هبه. راجیار کریم، هاوکار رادیو فردا لهرمی کردستان ایران.
نوروز و لحظه تحویل سال وقت شکفتنه. برای من پیش آمده که در لحظه تحویل سال حواسم به ساعت نبوده، حواسم به رادیو یا تلویزیون نبوده که متوجه تحویل سال بشم و ناگهان یک گلدان کوچک نارنج که در اتاق داشتم شکفته و عطرش تمام فضا رو در بر گرفت. من مهدی احمدی هستم و براتون نوروز شکفتن و شکوفایی آرزو می‌کنم.
من فرشته قاضی ام. بایرام جوزالیه ده جوزالیه لر سیزنن اولسون. بایراموز مبارک اولسون.
ما این نوروزی همکاران ما در رادیو فردا رو میشنیدید در ساعت 19 و 20 دقیقه شامگاه چهارشنبه اول فروردین در ایران. سپاسگزاریم که همراه مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. صحبت از خوراکی و خوردنی و شیرینی و تعطیلات نوروز هست. یک سری بزنیم به یک موضوعی، اونم موضوع یک رژیم غذایی است که در چند سال اخیر ستارگان سینما و بسیاری دیگر از سلبریتی ها روزه‌گیری مقطعی با هدف کاهش وزن رو ترویج کردند و همزمان بسیاری از پزشکان هم در مورد خطرات این رژیم غذایی هشدار میدن. قبل از اینکه بریم یک گفتگوی جذاب درباره غذا بشنویم، از اردشیر طیبی درباره این هشدار بشنویم.
یک مطالعه تازه نشان می‌دهد روزه‌گیری مقطعی، روشی که بسیاری برای کاهش وزن از آن استفاده می‌کنند، ممکن است تا 91% احتمال مرگ ناشی از بیماری‌های قلبی را افزایش دهد. روزه‌گیری مقطعی رژیم غذایی است که انواع متنوعی دارد، ولی در رایج‌ترین نوع آن، افراد تمام وعده‌های روزانه خود را در فاصله 8 ساعته می‌خورند و بعد 16 ساعت باقی مانده از روز را جز آب چیز دیگری نمی‌خورند. در این مطالعه تازه که در کنفرانس اپیدمیولوژی و پیشگیری انجمن قلب آمریکا در شیکاگو ارائه شده، آمده است که کسانی که غذا خوردن خود را تنها به 8 ساعت در روز محدود کردند، به نسبت کسانی که وعده‌های غذایی خود را در فاصله 12 تا 16 ساعت در روز توضیح کردند، تا 91% بیشتر در خطر مرگ ناشی از بیماری‌های قلبی و عروقی بودند. در میان 20,000 شرکت کننده در این پژوهش دیده شده که حتی محدود کردن مدت غذا خوردن به 8 تا 10 ساعت در روز نیز 66% احتمال مرگ بر اثر بیماری قلبی و سکته را افزایش می‌دهد. در بخشی دیگر از این پژوهش افراد مبتلا به سرطان مورد مطالعه قرار گرفتند و دانشمندان دریافتند که مبتلایان به سرطان که وعده‌های غذایی خود را در 16 ساعت در روز توزیع می‌کنند، کمتر در معرض خطر مرگ ناشی از این بیماری بودند. دکتر ویکتور جونگ از دانشکده پزشکی دانشگاه شانگهای چین که سرپرستی تیم تحقیقات این مطالعه را بر عهده داشته میگوید اگرچه این نوع رژیم غذایی به دلیل فواید کوتاه مدتش محبوب شده، اما تحقیقات به وضوح نشان داده که در دراز مدت و در مقایسه با زمان معمولی غذا خوردن انسان که بین 12 تا 16 ساعت پراکنده است، اثرات نامطلوب و طولانی مدتی دارد. روزه‌داری در میان بسیاری ادیان امری رایج است، اما روزه‌گیری مقطعی با هدف کاهش وزن دست کم از سال 1915 رواج دارد. با این حال در سالهای اخیر و به خصوص از سال 2018 و با تبلیغ گسترده آن توسط سلبریتی‌ها، روزه‌گیری مقطعی فراگیرتر شده است. فراگیر شدن روزه‌گیری مقطعی برخی شرکت‌ها را نیز ترغیب کرده تا بسته‌ها و مکمل‌های غذایی را مخصوص این سبک از زندگی طراحی کنند. با این حال اغلب این شرکت‌ها به دلیل ارائه محصولات و خدمات بدون پشتوانه علمی مورد انتقاد هستند. کارشناسان تغذیه به طور عام رژیم‌های غذایی کم کالری را توصیه می‌کنند و همچنین پیشنهاد می‌شود پیش از هر گونه تغییر افراطی در سبک غذا خوردن با پزشک معتمد خود مشورت کنید.
اردشیر طیبی بود و چند توصیه پزشکی. اما رادیو فردا در زمان تحویل سال پیش و پس از اون برنامه ویژه‌ای داشت. این برنامه با عنوان نوروز وش به طور کامل بر روی وبسایت ما در دسترس شما هست، میتونید بشنوید. یکی از گفتگوها در این برنامه که همکارم محمد زرقامی داشت با کسی است به نام ناز دراویان که سرآشپز و نویسنده‌ای که خطاب تهدید هست. خانم دراویان به پرسش‌های محمد زرقامی پیرامون نوروز پاسخ داده.
ما در کنار خانم ناز دراویان، یکی از سرشناس‌ترین چهره‌ها تو حوزه آشپزی ایرانی هستیم که کتابشونم من گفتم کدوم قسمت غذاست که من خیلی دوستش دارم، نامش هست به فارسی تهدید. خانم دراویان، من اجازه بدید من بگم که ناز جان بهتون سلام میکنم، خیلی خوشحالیم که قبول کردید که با ما باشید.
خیلی خیلی ممنون، خیلی خوشحالم که با همگی هستم و امیدوارم که سال نو برای هممون خیلی خیلی پر از روشنایی و خوبی و تندرستی باشه. بله، سال 1402 بد نبود، اما امیدوارم که 1403 بهتر باشه.
حالا اگه شما بخواید بین طعم‌هایی که باهاش سر و کار دارید و معمولاً همش رو استفاده می‌کنید، اون ادویه‌ها و اینا، یک ادویه‌ای رو بگید که چاشنی سال 1402 بوده باشه، کدوم ادویه نزدیکتر طعمش برای شما به این سال که داریم سپریش می‌کنیم بره؟
ادویه سال 1400 این مثل همون رنگ‌های پنتون که ازم می‌پرسید رنگ سال. ببینید، برای خب من باید بگم زعفران.
زعفران.
بله، همون زعفران خودمون. برای من، میدونید من بیشتر کارم اینه که این آشپزی و غذای ایرانی رو به خارجی‌ها اینجا در آمریکا و خارج از کشور آشنایی بکنم، بدم. و این زعفران خودش خیلی برای مردم خارج خیلی یک ادویه خیلی خیلی جالبیه که بیشتر نمیدونن چجوری استفادهش بکنن. واسه این ما همیشه حرف از همین زعفرونمونه.
شما این کتاب تهدیگو که نوشید، یه جوری میشه گفت که در اصل زندگی خودتون رو هم با این ماجرا همراه کردید، درسته؟
بله، کاملا درسته. من اصلا امکارم تو این کار قضا از همین داستان‌ها شروع شد که داستان‌های خودم رو بتونم از راه آشپزی و قضا بگم.
و چه سفر پرماجرایی! شما ایتالیا بودید، یک دفعه سر از فکر کنم کانادا در میارید، بعد میایین آمریکا اگر اشتباه نکنم، و اینکه به هر حال فضای ایتالیا، ایتالیا کشوریه که با قضاش شناخته میشه. حالا کشورهای حالا آمریکا و کانادا چندان اونطوری فرهنگ غذایی ویژه خاصی رو ندارن که تو ذهن مخاطب بیاد.
درسته، ما ایتالیا برامون تقریبا خانه دوم بود. مامان و مادر و پدرم اونجا آشنا شدن موقعی که دانشجو بودن، واسه این همیشه ایتالیا می رفتیم. اما دیگه بعد که دیگه از ایران آمدیم بیرون، ایتالیا بودیم تا مهاجرت کنیم به کانادا. اما ایتالیا یه جای ثابتی تو قلبم داره همیشه، و همینجور که گفتیم غذاش خب خیلی معروفه و همه میشناسن، و برای من غذای ایتالیایی و غذای ایرانی خب نسبتا یعنی اونقدر مثل هم نیستن، اما اون احساس و اون عشقی که میره تو درست کردن غذا و پذیرایی غذا خیلی خیلی به هم ربط دارن و نزدیکن. غذاهای ما، ببین، همون چی که الان میگفتیم که در جاهای مختلف ایران هر کسی سنت خودشو داره. بله، سبزی پلو میخوریم، ماهی میخوریم، کوکو سبزی هم شب میخوریم، اما خب خیلی ایران همین قشنگیش به اینه که مثل چیزهای دیگرش غذاهاش هم فرق میکنه و سنت ها با هم فرق میکنن. مثلا مادر من از اهل آذربایجان هستن، تبریز، و پدرم گیلان، و من خیلی خودم خوشبختم، احساس من خوشبختم که غذاهای خیلی خوشمزه دارن این هر دو جا، و فکر میکنم که برای ما خیلی مهمه که خودم با آشنایی داشته باشیم با تمام این سنت‌های مختلف کشورمون و غذاها. مثلا ممکنه الان همینجور که میگفتین در گیلان ترشه تره میخورن با کوکو، یا ماهی شکم پر میخورن، حتما یه سیر ترشی هم پاش دارن، و آذربایجان هم خب هر شهری با هم فرق میکنه، هر روستایی با هم فرق میکنه، و خیلی مهمه که برای من خیلی خیلی جالبه که برم همین تو ریشه تمام این غذاها و سنتام و بفهمم که چی به چیه.
صدای ناز دراویان رو میشنیدید، مشروح این نوروز. وش محمد زرقامی و سایر همکارانم در رادیو فردا رو میتونید در radiofarda.com بشنوید. من هانا کاویانی هستم، سپاسگزارم که همراه این مجله شامگاهی بودید و آرزو میکنم شامگاه اولین روز سال 1403 رو در صلح و آرامش سپری کنید.